بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. جلسه پیش درباره چیستی طریقت و سلسله در تصوف صحبت کردیم. گفتیم که برای اینکه طریقت و سلسله رو تعریف کنیم لازم است درباره خرقه، معنای خرقه، اقسام خرقه، تلقی که خود صوفیه از خرقه دارن صحبت بکنیم، نسبت خرقه رو با سلسله بیان کردیم تا اینکه معنای سلسله چیستی طریقت مشخص بشه. عرض کردیم که از مجموع آنچه که صوفیه در مورد خرقه و انواع و حقیقت خرقه بیان میکنن، اینها میگوین علم حقیقی علم لدن نیست که منشأ الهی داره، از آدم تا خاتم استمرار داره و به صورت سینه به سینه، نسل به نسل منتقل شده. اون علم اصالتاً اولاً و به ذات از آن صاحبان مقام عصمت، از آن پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام، بعداً به ارث معنوی، حالا اینجا رو دارم الان، به ارث معنوی انتقال پیدا کرده به کسانی که به درجه ولایت برسن، که حالا اینا ادعا دارن که این مشایخ صوفیه داره مقام ولایتن. دقت کردین همون علم اصالتا از آن پیامبره و اهل بیت، بعدن از باب نسبت معنوی که اولیاء الهی با اون بزرگواران پیدا میکنن اتصال پیدا میکنن مشایخ تصوف طبق ادعای آقایون اون مقام ولایت. لذا همون اثری که در کلام صاحب معصوم هست اون اثر انتقال پیدا میکنه بهشون. این حالا من وعده داده بودم که در مورد ارث معنوی خدمت دوستان صحبت بکنم. قبل از اینکه تو بحث ارث معنوی اینها برسیم، اجازه بدید من نمونه کرسی‌نامه‌ای که توی صوفیه متداول هست که ترسیم کردم اینو خدمتتون نشون بدم. متنی هم از علامه طباطبایی بخونم تا بحث فرهنگی و سیرت معنوی رو توی تصوفش بپردازیم، توی تشیع و تصوف. شما این سلسله‌های صوفیه درویش‌هایی که الان هستن، کتاب اینا بعضی از این سلسله‌ها خب کتاب چاپ بکنم میکردم، نگاه بکنید دو جور کرسی‌نامه الان موجوده که ترسیم کردن اینها. این یه نمونه کرسی‌نامه است، همون که از خداوند سبحان جبرئیل پیامبر اکرم، امام علی، سایر اهل بیت، بعد میاد تا دوران امام معصوم، همون چند شخصیتی که عرض کردم خدمتون، بعد از اونها تربیت شدگان خاصه این چند شخصیت تا میرسه به زمان نهازا. حالا این چون این آقایی که اینو درست کرده گنابادیه، تو آخرش خب اقطاب گنابادیه رو نوشته، سلسله های دیگر رو هم داره اما دیگه تصویر ندارم. ما کرسی‌نامه هایی که وجود داره داره سر نکن کرسی‌نامه ها رو آورده. حالا میگه ما خودشو که گنابادیه مشایخ اقطاب خودشون رو داره دیگه، بقیه هم دارن. گنابادی اینجوری هم، بقیه اینجور نیستن. اوورده دیگه از خودش بپرس، اووردنش دلیل نیست که قبول داره که کرسی‌نامه رو آورده، اونا هم اینا رو دارن. این یک نمونه هست.
بین خودش چیزی هم مکتوب دارن که مثلا اجازه واسط امام یا مثلا از مشایخ قبل؟
بله بین خودش توی متأخرین هست، توی این از قرن 13 به بعد، تو این 250 سال، تو این 250-300 سال مکتوب داریم. بعضی از مکتوب ها هست از دوره کبروی، مثلا بعد از نجم الدین کبرا هست.
این از کجا بوده؟
این توی کتابی که چاپ می‌کنیم آخرش بعضیاشون داره. اون یک نمونه هم اینه. بله همون کرسی‌نامه‌ای که عرض کردم. یه نمونه هم اینه، این هم باز خاره میشه باز کنمش. نگاه بکنید، این هم یه نمونه. حالا اون حالت درختی، این هم یه نمونه دیگه است، همون اما یه جور دیگه. به بعضی ششم نه، این آقای احمد مجاهد ترسیم کرده، ایشون آثار احمد غزالی رو ترسیم میکنه. آخر کتاب هایی که معمولا چاپ بکنن یه دونه پیش از این هست، نه من بعضیش رو اضافه کردم خودم. نه اینا دو تا نمونه کرسی‌نامه است. من می‌بندم. همه رو داره. بله. فقط یک امام نیست. دو دوران معصومین که میرسه همه اونها رو داره. حالا با این طور اصطلاح کرسی‌نامه هم تعریفش معلوم شد دیگه چیه، بس خود کرسی‌نامه اصطلاحش معلومه دیگه. این شجرنامه های طریقتی و نسبنامه های طریقتی بهش میگن کرسی‌نامه. این ها یا مثلا میگن ذکر از کی داری، خرقت به کی میرسه، منظور همین کرسی‌نامه هست، اجازه از کی داری. دیگه من توضیح ندادم اینها رو واقعش براتون، فقط تیتر میگم، لزومی هم نداره این طرف من توضیح بدم. الان تو بحث مسئله طریقت و سلسله که محتواش رو تبیین کردیم خدمتون، اینکه یک کسی متصل بشه به این سلسله ولایت از طریق اجازه است که اون استاد و شیخ طریقت میده. عرض کنم توی حدیث اجازه دلالت بر میکنه برای اینکه شخص ثقه و از ثقه نقل میکنه، طریقیت داره. توی تصوف اجازه گفتیم موضوعیت داره، با این اجازه شخص اتصال پیدا میکنه به اون زنجیره ولایت. این اجازات اقسام داره. دقت کردین؟ تو یک تقسیم بندی ما اجازه مطلق داریم و اجازه مقید. در تقسیم بندی دیگه اجازه ارشاد داریم و اجازه خلافت و وکالت. تو اون تقسیم بندی اول اجازه مطلق و مقید به این معناست. مقید یعنی که شخص، اینا نمونه داره دیگه، نیاوردم براتون، این لزومی نداره، کلاس شما نمیخواد، اون تخصصی عرفان تصوف نیست که. مثلا اون استاد طریقت، شیخ طریقت که هست، برای این شاگردش که حالا به اصطلاح میخواد اجازه ای بهش بده، مقید میکنه که مثلا فقط مجلس احیا بکنه، تو طول هفته جلسات جلسه داشته باشه، حالا دوره هم جمع میشن، دعای توسل، دعای هر چی. بهش میگن اجازه احیای چراغ، میگن چراغ روشن میکنه، اصطلاحشون اینه. پس مقید کرد به تشکیل جلسه فقط. به یخ میگه تشکیل جلسه که میدی، اجازه تلقین اوراد هم داری، اوراد رو تلقین میکنه، مقید کرد به تلقین اوراد. به یخ مقید میگه به اینکه نه اخذ بیعت بکنی، اجازه تلقین اوراد نیست، فقط تو میتونی بیعت بگیری از طرف من. کسی که میخواد وارد تصوف طریقت بشه بهش میگن مشرف میشه، تشرف پیدا کنه، اصطلاح این هاست، میگن مشرف میشه به فقر، مشرف میشه به تصوف. اینا میگن، میگن تو حق اجازه گرفتن بیعت داری، بیعت ولویه. توضیح میدم یعنی چی. پس مقید که این اجازه رو به چیزی، یا به جلسه، به بیعت، به تلقین اوراد. یخ مقید به چیزیش نمی کنه. تو اجازه داری که هم احیای مجالس طریقت رو بکنی تو شبهای مناسبت های خاصش، اجازه تلقین اوراد و اذکار، میشه شیخ اجازه ارشاد بهش میده. تو شیخ هستی در ارشاد و بیان دستورات و تربیت و نفوس. این اجازه، اجازه مطلقه. درست فهمیدید؟ اجازه ارشاد بهش میده، مقید به چیزش نمیکنه. این همه اینها رو دارا هستی. اون تقسیم بندی بعدی، اجازه ارشاد، اجازه خلافت، وکالت. اجازه وکالت چیه؟ وکالت یعنی اینکه اون کسی که حالا مد نظر این آقای قطب هست یا اجازه آقای شیخ هست، وکیل این میشه. به نماینده از این عقد بیعت میکنه، به نمایندگی از این تلقین اوراد میکنه، به نماینده تلقین اذکار میکنه، درسته؟ وکیله. تو بحث وکالت اون که وکالت داده وقتی بمیره اجازه اونم وکالتش هم چی میشه؟ باطل میشه دیگه، درسته؟ شخص وکیله، میشه رضا الان وکیل هست 5 سال دیگه نباشه، یه دقیقه دیگه نباشه، دست این کسیست که وکالت داده. ببینیم وکالت توی طریقت های شیعی، مثلا طریقه گنابادی اینجوریه که اجازهی که من حالت وکالت داره، یعنی به نیابت از اون قطبه داره این کارها رو انجام میده، اینکه خودش مستقل باشه، استقلال داشته باشه، اینطور نیست. بعضی طریقه ها اینطور نیست که مستقل نباشه، وکالت نیست، اجازه ارشاد بهش میدن. یعنی چی؟ یعنی تو فارغ التحصیل شدی، یعنی تو فارغ التحصیلی، من بعد مستقلا ارشاد و دستگیری و تربیت معنوی میکنی کسی که طالب باشه، درسته؟ این اجازه ارشادی که داده میشه مستقلا اگر بهش بده، میگه تو خود شیخ طریقتی از الان، یه بی نیازم از من هستی، مستقلا ارشاد میکنی. عرض کردم این اجازه ارشاده یا مطلق یا مقید، اون مطلق مقیده، مقید میگه به بعضی موارد، یا نه مطلق میگه مستقلی. وقتی یه مستقل شد یه شخص فارغ التحصیل میره، اجازه ارشاد دیگه ازش نمیتونی بگیری. الان ناخونی اما اول از سر شما بردارم، علم شما رو گرفتم، علم داره، علم تو مخته، علم تو مغزه، تو کله یادمه، با برداشتن اما علمتو نمیتونه بگیره که کسی شیخ طریقته دیگه، نمیتونی هنوش ازش بگی شیخ طریقته دیگه، اون وکیله که عزل و نصب میکنی. یه وقت در بین این مشایخی که حال مجاز هستن در امر ارشاد، اون آقای قطب تحکی که هست، یکی از این حال که خصوصیت داره، حالا پیشکسوت یا خصوصیتی داره خودش میدونه، حالا اینا میگن به اشاره غیبی از اون طرف مثلا بهش میگن، یکی رو به عنوان جانشین و وصی خودش قرار میده. میشه ممکنه 10 تا شیخ ارشاد داشته باشه، در بین این 10 تا یه نفر جانشینه، جانشین قطب میشه، درسته؟ ببین اجازه خلافت میگن، میشه خلیفه. این بعد از رحلت این آقای قطب، اون آقایی که حالا شیخ المشایخ خود میشه خلیفه و جانشینش، میشه قطب. بله؟ نه حتما بعد از فوت نیست، توی شیعه که خیلی دنبال مقام و جا هستن هم حتما بعد از فوت، اما تو جای دیگه اینجوری نیست. حالا اینکه گفتم شوخی کردم، اما واقعیت اینه توی طریقت‌های شیعی تا دم آخر اینجوری ول نمی‌کنه اون مسند رو، مثل الان که هستن 95 سالش هنوز کردن، دعوا داره، داره سلسلش به هم می‌ریزه میپاشه، ما نمیگه اینه، بگو اون خودت هم باش دیگه، خودت استراحت کن دیگه، وقت مردم چاپی دیگه انقدر، یه اونه دیگه، اونم یه خود هم خود تقویتش بکن، حمایتش بکن، بعد دیگه اختشاش نشه دیگه بعد از اون. تو طریقت های شیعی این اتفاق نمیفته، اهل سنت چرا میفته؟ نه آخه بعدش اینه که جمع نمیشه، بیشتر میشه، اختشاش که میشه تکثره، انشاب توی سلسله پدید میاد. نه اینجوری نیست، یکی از علت تکثر سلسله همینه، منازعات فرقی و کشمکش های سلسله برای جانشینی قطب سلسله، یکیش اینه، یکیش هم بحث چیز دیگه است که از خواهم کرد انشالله، امروز شاید نرسیم، فردا شاید بگم. خب اینم بحث اقسام اجازاتی که حالا توی تصوف هست. یک تعبیر باز اینها دارن، اونم باز بگم خوبه، یه تعبیر نیابت خاصه نیابت عامه. اون چیزی که ما معمولا بر اساس نگاه فقهی نداریم نیابت خاصه میشه چی؟ کیا میشن؟ نبوه اول. نیابت عامه کیا میشن؟ فقها. فرج و روات احادیث. در اصطلاح تصوف اینجوری نیست. در اصطلاح تصوف دیروز این حدیث رو عرض کردم، العلماء ورثت الانبیاء، انبیا وارثان ظاهری دارند، وارثان عام دارند، وارثان باطنی که وارث خاص هستند دارند. وارثان ظاهری میشن فقها و متکلمین که ظاهر پیامبر که شریعت باشه رو به ارث بدن. وارثان خاص که نایبان خاص باشن میشن اولیا و عرفا که باطن شریعت رو که ولایت باشه به ارث بدن. تو این تعبیر نایبان خاص میشن عرفا، غیر از این، یعنی این تقسیم بندی اصطلاحی. نایبان عام میشن غیر از اینها، حالا فقها علمای دیگر، یک اصطلاحه. خب یه وقتی دیدی که میگه نایب خاص، نمیگه که من جز نواب اربعه ام و نایب خاص، معناش اون نیست. برخی اینجوری میفهمن نایب خاص یعنی من ولایت و سر ولایت رو به ارث بردم، اینو دارا هستم. من تو یک ادبیات تصوف استفاده میشه، نه تو ادبیاتشون استفاده میشه. یا باز تعبیر دیگری دارن اینا، خب باید بدونید، یعنی آدم اینا اصطلاحاتو ندونه، اصطلاح قوم و طائفه ندونه، وقتی کتاب حرفا رو میخونه میشنوه که درک نمیکنه چی دارن میگن. یعنی ما شروع کنیم بگیم نعمت الله این، وقتی شما حرف میزنه نامه هاشو نمیتونی بفهمی، یه خود چه تاریخ که کاری نداره که. بیعت ولوی اصطلاح بعدیه، بیعت ولوی چیه؟ در رسوم صوفیه بیعت ولوی در دو سطح معنا میشه. یک سطح اول عبارت است از تسلیم شدن مرید در مقابل مرشد معنوی، به طوری که تمامی دستورات و آموزهای او رو انجام بده. این تعبیر هم یعنی کلمیت بند ید ایل قصال. این خود اینجا بحث است در مقام ارزیابی و آسیب شناسی، آیا تسلیم غیر معصوم شدن درسته یا درست؟ آیا انسان بره تسلیم غیر معصوم بشه؟ این درسته یا بیعت و تسلیم صرف شدن در مقابل معصوم؟ عقل حکم میکنه که مثلا در مقابل معصوم باید تسلیم صرف باشه. سطح دومی که اینا برای بیعت ولویه بیان میکنن این است، مطابق آداب صوفیه بعد از وفات مرشد سلسله، پیر سلسله، مریدان نسبت به جانشین او میان تجدید بیعت میکنن. آقای قطب که از دنیا رفت نسبت به جانشین میان تجدید بیعت میکنن، یعنی با این دست میدن ما مرید تو هستیم، به میگن بیعت ولویه کردن. یعنی در واقع میان تجدید کردن، تجدید عهد ولایت کردن، یعنی ما تحت ولایت و ظل ولایت تو هستیم. این هم اصطلاح بیعت ولوی. فرهنگ وصایت معنوی توی تشیع رو نگاه بکنید، ما روایاتی داریم توی کتاب کافی، متون حدیثی دیگر، پیرامون این که پیامبر اکرم وارث انبیاء گذشته است، امامان معصوم وارثان پیامبر اکرم هستند. درسته؟ این تعبیر رو داریم. وصایت معنوی یعنی چی؟ یعنی تمامی میراث علم و نبوت، میراث علم و نبوت، آثار نبوت، همین آثار ظاهری ها، حالا غیر از اون جنبه باطن، اون علم لدنی، همین آثار ظاهری که گفتم انگشتر حضرت سلیمان، عصای موسی، لباس نمیدونم حضرت ابراهیم، همه این تعابیری که داریم، اینا به ارث انتقال پیدا میکنه به چی؟ قطب عالم امکان، به امام، به امامی که امام عصر، امام اون دوره است. کتاب کافی جلد اول چاپ استاد غفاری عرض میکنم، متن کافی که هست چند جلد، صفحه 221 تا 223، باب ان الائمه علیهم السلام ورثه العلم یرث و بعضهم بعضا العلم، ائمه وارثان علم، بعضی از بعضی ارث میبرن. صفحه 224 225 حدیث سوم رو میخونم. قال ابو عبدالله امام صادق علیه السلام ان سلیمان ورث داوود، حضرت سلیمان وارث داوود، و ان محمدن ورث سلیمان، یه واسطه ها رو انداخته حضرت پیامبر اکرم وارث حضرت سلیمان، و انا ورثنا محمدن صلی الله علیه وسلم، ما وارثان پیامبر هستیم. توی روزه کافی نها کنید، روایت دیگه نمی کنم، مفصله، جلد 8 روزه کافی، روزه کافی جلد 8 صفحه 114 متن کافی، روایت 3-4 صفحه ای هست تو این بحث وراثت معنوی. روایت دیگر، یفتخر و یوم القیامت آدمو ببنهی شیس، روز قیامت حضرت آدم به پسر شیس افتخار میکنه، و انا افتخر به علی ابن ابی طالب، من به علی افتخار میکنم. ما داریم دیگه، حضرت شیس چیه؟ وارث و وصی حضرت آدمه، وارث و وصی من کیه؟ علی ابن ابی طالب. باز توی کافی ان اول وصی ان کان علی وجه الارض هبت الله ابن آدم، اول وصی بر روی زمین شیس، به زبان عربی میشه شیس، عبریه شیس یا شیس کلمه عبریست، معربش میشه هبت الله، عطای خدا. حضرت آدم تنها شد بعد از حابیل و قابیل، تضرع به درگاه الهی کرد، خدا فرزندی به عنوان وصی بهش عنایت کرد، حضرت شیس. ان اول وصی ان کان علی وجه الارض هبت الله ابن آدم، و ما من نبی مضا الا وله وصی، هیچ پیامبر نیست که گذشته وصی و وارثی داره، سنت نبوت وصایت، هر پیامبری وصی و وارثی داره. همه انبیا دارن، انبیای اولوالعزم دارن، و ان علی ابن ابی طالب کان هبت الله لمحمد صلوات الله علیه، علی ابن ابی طالب هبه خدا شیست محمد صلوات الله علیه، کی حضرت علیه؟ وارث پیامبر. ورث علم الاوصیا، علم اوصیا رو به ارث برده، و علم من کان قبله، علم همه اون اولیایی که قبلش بودن و علی ابن ابی طالب به ارث برده. اینو داشته باشید. ساعت پیش درباره خرقه صحبت کردیم، درسته؟ خرقه سوری، خرقه معنوی، خرقه سوری لباس ظاهری بود، خرقه معنوی سر ولایت بود. حدیث کسا رو توضیح دادیم، کسا نماد انتقال معناست به اصحاب کسا. توی کتاب خصال صدوق از امام صادق عن صادق علیه السلام یقول جلل رسول الله علی علی ثوبن، پیامبر اکرم بر امام علی لباسی پوشوند، پیرهنی، ثم علمه الف کلمه، هزار کلمه بهش آموخت، کل کلمه یفتح له الف کلمه، از هر کلمه هزار کلمه باز شد. یعنی چی؟ لباسی پوشوند، بعد هزار کلمه تعلیم داد، از هر کلمه باز فتح باب هزار کلمه و معرفت میشد. حالا این لباس پوشوندن چی؟ عرض کردم انتقال اون معنا میخواد نشون بده صورتگری که میشه در قالب این پوشش میاد. یه باز ما روایت داریم که پیامبر امام علی در گوشش سخنانی میفرماید، از هر هزار دریای علم نمیتونست در گوش نگه، همونجوری بگه اصلا نگه، انتقال بده، نگه پایین چیز نکنه، بیا در گوش. یا این لباس پوشوندن نماد انتقاله، خرقه سوری هم گفتیم نماد انتقال و اتصاف به ولایته، درسته؟ در این که اون خرقه سوری هم اثر داره خودش. با این توضیحاتی که عرض کردم، ما توی فرهنگ شیعی داریم علم حقیقی، علم لدنی، علمنا من لدنا علم، علمی که بالاترین مرتبه علم موهوبی کسبی، انت تقوا الله یعلمکم الله، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، علم لدنی، علم وراثتیه، خود خدا معلم انسان میشه در یک ساحتی، خدا از طریق ولایت و وساطت انبیا و اولیا انتقال میده معلم میشه، از باب نسبت معنوی. رضا اولیاء الهی میشن صاحبان صد ولایت و معصومین. این که ما در روایات داریم، ساعت پیشم خوندم که ان علم الاولیاء صعب مستصعب ان احادیثنا، جور و جور روایت، لا يحتمله الا نبی مرسل او ملک مقرب. نبی مرسل تعامل نمیتونه بکنه، ملک مقرب نمیتونه تعامل کنه. او عبد امتحنه الله قلبه للایمان، یا عبد، مگر اینکه این او داره یا بعضی داره، مگر بنده ای که خدا قلبشو به ایمان امتحان کرده. امتحان قلب به ایمان چیه؟ اینکه به ولایت امام علی، به ولایت آزموده شده این قلب. حالا تحمل، این تحمل ها، تحمل وارث شدن، مناسبت پیدا کردن، استعداد و قابلیت داشتن، اتصال پیدا کردن به زنجیره ولایت، ولایت الهی. این تأکیدم روی این قسمت هاست. بله. نه دیگه، این وقتی داره اینجور میکنه، این بالا درجهش بالاتر است. توضیحی که روایت هست اینه. حالا اگه اون نبی قلبش به ایمان آزموده شد، پیا بله اینم میشه. اما یه وقت داره حدیث این طور میگه، یعنی خصوصیت داره این بنده، این عبد، خدا قلبش به ولایت آزموده. اینو داخل پرانتز عرض میکنم، ارتباط مستقیم الان نداره. یک تقسیم بندی داریم، عرفا میگن دین یک حقیقت واحد است، داره مراحل و لایه‌های تو در توی باطنی است. دین یک حقیقته اما مراحل داره. مراحلش چیه؟ شریعت، طریقت میگن، حقیقت. شنیدی؟ شریعت مجموعه قواعد و دستورها، احکام. توی یک ساعت شریعت به معنای خاص میشه فقه، در یک ساعت شریعت به معنای عام میشه مجموعه معارف دین که بیان شده. طریقت، راه، از طریقت و الالله. راه گفتیم راه ولایته. شریعت میان دین یک حقیقت واحد است. طریقت، حقیقت. حقیقت چیه؟ طریقت کدومه؟ میگوین که حقیقت توحیده، توحید، معرفت الله. شریعت چه؟ اسلام. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، ای کسانی که ایمان ظاهری آوردید، اسلام آوردید، ایمان بیارید، عمل بکنید. ای کسانی که به پیامبر و نبوت ایمان آوردید، به ولایت امام علی سر بنهید و عمل بکنید. درسته؟ طریقت میشه چی؟ ولایت، که همون ایمان باشه. این عمل کردن فقط در قش و ظاهر نمونید، عمل بکنید بدم. خب تا به چی برسید؟ اسلام، ایمان، احسان. تو روایت اهل سنت احسانه، تو روایت شیعه یقین. تو به مرحله یقین برسید. روایت هست مل احسان. احسان چیست؟ خوندید و شنیدید. مل احسان ان تعبد الله کانک ترا و لم تکن ترا فانه یرا. احسان مقام شهوده.
چه تناسبی با احسان داره؟
با چی؟
احسان
شهود، عالم شهوده.
لفظ احسان
میگه اینکه آه احسان و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم و ان الله لمع المحسنین، نیکو کنندگان. و الذین، بحث سلوک جهاد در خداست. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. کسانی که جهاد در ما میکنن، اهل سلوکن، اهل ایمان و تقوا، اینا محسنن. احسان کننده است. احسان دو ساعت، یک ساعتش اینه که از مالت احسان میکنی، یک ساعتش اینه که خودت از خودت احسان میکنی. لغتا
یعنی چی؟
احسن احسان کننده، نیکی کننده، عطا کردن. اما اون ساعتی که تو این محسنین مد نظر هست، خودت عطا میکنی. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، سوره توبه، خودت باید. لذا سلوک و طریقت که راه تقوا باشه، میگن راه اخلاصه. اخلاص باز دو ساعت داره. اخلاص اینه که عمل خالصانه، ان اعبد الله مخلصین له الدین، اخلاص عمل برای خدا. یک ساعت دو اخلاص خود برای خدا، این فرق میکنه. این غیر از ان اعبد الله مخلصین له الدینه. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، اخلاص عمل برای خدا، یا اخنا خودتو برای خدا خالص میکنی، مخلص. و برای که مخلص میشی، اینو تو میگه فنا، فنای فالله که نهایت قربه. پس مقام احسان مقام شهوده، شهود نهایی. چون شهود انه هست، شهود کنه هست. خواهی الان نمیخوام واردش بشن. اون دیگه ان تعبده رو کنکه ترا و لم تکن ترا فانهو یدا کنه و انه. شهود دو ساحت داره، گویا خدا رو شهود میکنی یا نه به تحقیق او تا را شهود نه یا تو رو شهود میکنی، فرق میکنه با هم بی معنیش. حالا منظور شریعت، طریقت، حقیقت، این مجموعه دینه. حقیقت هم که هست که یقین، احسان که همون حقیقت، این توحید. گوهر و حقیقت دین اینه. مثال میزنن آقایل عرفا، میگن شما در نظر بگیرید، سه تیدر داره، میگه یک گردو را در نظر بگیر، گردو، پوسته گردو، مغز گردو، روغن گردو، درسته؟ اگر این پوسته نباشه مغز سالم میمونه؟ مغز از بین؟ این نسبت پوسته شریعته که قشره، ظاهره. از این به شریعت عمل میکنه، میده به باطن. اون مغز میشه گردو، مغز گردو میشه طریقت. مقصود از این مغز گردونش اون اصارشه، روغنشه، حقیقته. مثال دیگه میزنم، میگن نسبت گل، گلاب و عطر و بویایی گلاب. این گل شریعت که ظاهره، روش کار میکنی، عمل میکنی، طریقت میشه گلاب. مقصود از گلاب چیه؟ عطر و بویایشه. این حقیقت که توحید باشه، خودش در همه دین و شریعت نشان داده. گوهر و حقیقت دین، حقیقت و توحیده.
دو تا در طول هم هستن، ولی در طولش نتیجه‌اش
چی؟
اون دو تا در طول هم ولی سهبوری نتیجه‌اش میشه.
نه، اینجوریه. نه، در طول احنا کنید، اجازه بدید. طریقت اینه، در هیچ مرحله از مراحل سلوک شریعت برداشته، شریعت قشره، حافظه. بعد طریقت، بعد طریقت. یاد مثال دیگه میزنیم، راه های مختلف، درسته؟ این شریعت یا طریقت، راه ها، راه های مختلف، راه های ولایت. یکی با زهد میده، با عشق میده، با ذکر میده، با توکل میده، با تسلیم. راه ها مختلفه. من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل سلامت. اما همه به یک نقطه میرسن، توحید. این حقیقته. شعاهای دایره میشه طریقت، خود دایره میشه شریعت.
مثلا میگم نماز خوندن میشه شریعت، نماز با حضور قلب میشه طریقت، ولی نتیجه این دو تا شهود میکنه میشه حقیقت.
خب
یک کار جدیدی نیست، نتیجه اون دو تا حقیقت.
خب بس نسبتشون طولیه دیگه، لایه به لایه است دیگه.
اون دو تا فعله، این نتیجه اون دو تا میشه.
نه، اونم فعله. چون نه
نه
حال دیگه. از شریعت ها اقوالی، حدیث پیامبره، جز اون احادیث منفردن نقل شده جعلی ها. از شریعت ها اقوالی و طریقت ها افعالی و الحقیقت ها احوالی، حالات ها. شریعت سخنان منه، طریقت کارهای منه، حقیقت احوال منه. از صلات و معراج المؤمن، معراج میشه حال پیامبره. لذا عرفای کامل میگن صوفی حقیقی کسی است که در مقام قول، در مقام فعل، در مقام حال تابع پیامبر باشه. این صوفی کامل اینه، در مقام قول، فعل، حال، نمازش نمازه، در اینی که ظاهر نمازو داره، حضور قلب، نیت، خشوع، همین ها رو داره. ظاهر و باطن رو با هم جمع میکنی میشه معراج. الله فی قبلت المصلی، این هم میشه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این هم میشه الصلاة قربان و کل تقی، این هم بعدای حقیقتیشه که احواله. خب این هم از این بحث. پس با این توضیحاتی که عرض کردم، فرهنگ به صورت معنوی در تشیع رو خدمت دوستان بیان کردیم که اینا میگن وصایت معنوی توی تشیع چیه، توی تصوف هم معلوم شد. خب با این توضیحات حالا یک شیخ صوفی بگه که نمیدونم من اجازه دارم که من سلسله به این میرسه به اون میرسه، این میخواد بگه من امامم، مثلا این فضا هاست. کسی نمیخواد بگه من امامم. آیا کسی از معروف کرخی نسبت سلسله داشته باشه این هشت امامی میشه؟ اینا رو بهتون گفتن اشکالات ها یا نه؟ که اینا هشت امامی هم گفتن؟ نه. خب بعضی ها میگن این صوفی ها هشت امامی هم، چون سلسلهشون به امام معروف کرخی به امام رضا میرسه. خب میگم که درسته یا نه؟ تحلیل بکنید. اصلا بحث اینه که اجازه ما وصلیم، همین، نمیگی من امامم که اصلا همه چیزش سلسله اعتبارش بینه که من وصل به اینا میشم، همین. هم با این تفاوت که اونجا ناقله و سقص فقط طریقیه، اینجا موضوعیته، همین وصله مهمه، چون وصله که میگه بگو لا اله الا الله اثر داره، باش میشینی اثر داره. این میگه من مجرای کانال مجرای ولایت هم، اینا میگه بیش از این نمیگه. کسی نمیگه من امامم که، میگه من وصل به ولایتم. همین یه سری دستوراتی ما داریم معنعن، اینا رو انتقال میدیم. بنابراین هیچ کدام از سلاسل و مشایخ سلاسل خودشون منشأ سلسله ای نمیدونن. منشأ سلسله کیه؟ پیامبر اکرم، امام علی. امام علی پیامبر یه حقیقتا دیگه، پیامبر اکرم، برکت محمدی و علوی، منشأ سلسله. این همه هنر اینها زور میزنن که ما وصل به اونا میشیم، اما اینکه به لحاظ واقع قابل اثبات نیست حرف دیگه است. این اتصال قابل اثبات نیست و انقطاع هم زیاد پیش اومده. انقطاع زیاد به لحاظ تاریخی، انقطاع توی این تصوف از سلسله های صوفیه زیاد پیش اومده، قابل اثبات نیست. دیروز گفتم یادمه، دیروز قبل سوال پرسیدم از خودتون چرا به نقشبندی میگن نقشبندی نعمت الله، گفتم به خاطر که اون شخص در دوره خودش اثرگذار هست توی اون سلسله، اثرگذار به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اجتماعی، آثار زیاد داره، رونق داده تو دوره خودش، مسند نشینیش گسترش پیدا کرده، مثل شاه نعمت الله ولی مثلا 100 خورده سال عمر کرده دیگه، بعد از اون شده شاه نعمت الله. طریقش معروفیه هست، او خودش اعتبارش به اجازه است که از شیخ عبدالله یافعی داره، استادشه. شیخ عبدالله از قبلی تا به معروف کرخی میرسن و معروف از امام رضا. معروفیه رو گفتیم ام سلاسله، مادر سلسله های فقر و تصوفه، 14 سلسله ازش جاری میشه قاده. همه این سلسله هایی که من دیروز ساعت اول اسم بردم همه معروفی هست، این از طریق معروف میرسن. معروف متوفای سال 200 هجریه. باز بحث هست، الان نمیخوام باز بکنم، لزومی هم نداره، اینو کلی گفتم که همش اینو قابل خدش است. معروف قبل از امام رضا از دنیا رفته، معروف کرخی. این یعنی این چطور میتونه نسبت به امام رضا علیه السلام بده که قبل از امام از دنیا رفته؟ اینو دارم، خود صوفی توضیح دادن، میگن خب معروف اجازه رو انتقال داده. میگن بحث اجازه نمیگه من امامم قطبم این حرفا نیست که آقا اجازه انتقال داده داره بعدی تربیت میکنه دیگه، اونم بعدی خودش از دنیا رفته، امام جانشینش امام جواده بعد از امام رضا علیه السلام. اصلا فضاش فضای این نیست. نها کنید گفت اونی که اینا قصد میکنن اشکال بهش وارد نمیشه، اونی که اینا اشکال وارد میکنن اینا اصلا قصد نمیکنن. توی تصوف میگن ولایت ما ولایت جزئی است، ولایت ما ولایت جزئی است،
در طول اون
اصل اونا هستن، همه قوت سلسله اینه که وصل با اون شه، اون شمس، اون مطلقه است، اون کلیه است، اینا قمرن، مقیدن، وصل به او شد.
همه
فرق نمی کنه. نه همه اش فرق نمی کنه. بدفهمیه مستشکلیه. تو فضا نیستن اصلا. و دومی که ولایت تشریعی می فهمن. تا میگی ولایت تشریعی به این حرفه. درسته ولایت این اصلا فضاش چیز دیگریه. و اینکه حالا توی غیر معصوم این ولایت ایمان ولایت اتصال به ولایت معصومه همین. و اینکه اتصال تصرف هم میتونه بکنه، نفسش حقه دیگه، خاصیت اونه دیگه، برکت وجودی و اثر وجودی داره. اما عرض کردم به لحاظ ارزیابی که بخوایم عرض بکنیم این بحثای تاریخیش هیچ قابل اثبات نیست. یعنی شما مثلا این حرفای صوفیه میزنن تو بحث کرسی نامه محتوای صحیحه، هم به لحاظ شیعه هم به لحاظ عرفانی، اما تو مصداقش این آقایونی که اصلا مصداق این محتوا نیستن و این حرفا قابل اثبات هم نیست. مگه اینکه تو فضای خودش باشه، تو آره تو اون فضای خودشون آره حرف درستی و اینا. اما اینکه بخوای مستند بکنی، متنی بیاری تو بررسی‌های تاریخی، اینا هیچ قابل اثبات نیست و خدشه بهش خیلی میشه کرد. وقتی شما خدشه کنی به اتصال یک سلسله‌ای به معصوم، چه اتفاقی میفته؟ کل سلسله زیر پاش خالی میشه. درسته؟ وقتی شما انقطاع یک جریان معنوی رو اثبات بکنی، اون دیگه اصلا اعتبار نداره اون جریان. اما محتوا، گفتم محتوا محتوایی است که معید به روایت شیعه و بحث‌های عرفانی، اما هیچ قابل اثبات نیست. خب این هم از این بحث. اینو دقت کنید ها، اینکه در طول هستن خیلی مهمه. کسی در عرض امام معصوم اینا قرار نمیدن، کسی در عرض امام نیست، ولایتشون در طوله با اون تعابیری که عرض کردم. حالا واقعش بحث معنای ولایت و اینها دیگه بمونه که اشاره کردم دیروز، یعنی محتوا رو گفتم، اما که بخوام مستقیم با متون عرفا توضیح بدم ضرورت نداره. فقط یه اشاره اینجا میکنم به یک بحثی که خوبه بگم. ما اعتقاد داریم که نبوت تشریعی منقطع شده. درسته، ختم نبوت تشریعی. اما ولایت هم منقطع شده؟ نه. استمرار ولایت هست. پیامبر اکرم به عنوان خاتم پیامبران بعد از رحلتش خب دیگه ختم نبوت شده، اما ولایت ادامه داره. این ولایت پیامبر بعد از پیامبر در اوصیای پیامبر ساری و جاری است. تا زمان ما که حضرت ولی است این ولایت حائز هست. و بعد وارثان، رعیت که داره مقام عصمت نیستن، به حسن متابعت از معصومین میتونه اتصال به این ولایت پیدا بکنه. لذا نبوت تشریعی منقطع میشه، ما شاهد استمرار ولایت هستیم. بحث اینجاست، محل نزاع تو بحث اقسام ولایت. عرفا میگن ما ولایت عامه داریم، خاصه، کلیه داریم، جزئیه، شمسیه، قمریه. ولایت عامه چیه؟ ولایتی است که عمومیه، از آن عامه مؤمنین. مؤمنین که ایمان میارن، اهل تقوا میشن، هر مؤمن در حد ایمان خودش درجات قرب الی الله رو به اندازه خودش حائزه، به همون میزان بهره از ولایت داره. این ولایت عمومیه. ولایت خاصه چیه؟ اختصاص داره به خواص مؤمنین کسانی به درجات قرب نهایی برسن، مقرب میشن به کمال عز قدس، اتصال پیدا کنن. این ولایت خاصه است. این ولایت خاصه در ادبیات عرفانی بهش میگن ولایت قمریه، که داره رعیت به این مقام برسن، وارث پیامبر و اهل بیت. ولایت شمسیه اون ولایت است که اولا به ذات از آن معصومینه، برای پیامبر و اهل بیتشه، خورشیده، خورشید نورش به ذات از خودشه، ستاره ها و قمر نورشون از کیه؟ از خورشید. اولیاء دیگر به حسن مطابقت پیامبر و اهل بیت جا میزنن پای جا پای اونها، داره ولایت میشن، اتصال پیدا میکنه در طول ولایت اهل بیت. ولایتشون قمره یا ولایتشون جزئی از کل ولایت اونهاست، اونها ولایتشون کلیه است. مثلا اسم جامعه الله هن که همه اسما رو داراست. اولیاء دیگر که رعیت باشن مظهر بخشی از اون هستن، جزئی از اون هستن، شأنی از شون اون کل هستن، و بس باز در طوله ظهور و تجلی اون ولایت هن. معلوم شد؟ از محل نزاع مشخصه. عرفا و صوفیه میگن این ولایت به حسن مطابقت به غیر معصوم هم انتقال پیدا میکنه. همه کمال این غیر معصوم این است که اتصال پیدا که به دریای بیکرانه و رود نیل دریای ولایت اهل بیت. مثال نکنید، یک رود نیل در نظر بگیرید، شعبه هایی داره. این شعبه ها همین هست یا نه؟ همین آب رفته تو این کانال ها، همین آبه، اما آب استعدادش انقدره، این دریاست، این همینه، همین هست یا همین نیست؟ همین آب رفته داخل این مجاری، اما این استعدادش محدوده، او کله، این جزئه. لذا وصل به این میشی به دریا وصل میشی. دقت کنید تو طریقت و سلسله چیکار میکنند، به این وصل بشی، این قبولت کنه، وصل به این میشی. باید سعی کنی از طریق باطن این وصل به این میشی. این وصل به کیه؟ وصل به حقه. دقت کنید چیکار دارم میکنم؟ این معنای طریقت و سلسله است. اسمت رو قائلن، آره، علم غیب و اینا رو قائلن، اما اون فضایی که ما تو فضای امامت با اون توضیحات داریم نه. امام قبول داره، امام میدونه با اون محتوای قرآنی. تفاوت عمده شون تو بحث همین بحث خلافت ظاهری است. البته اینم میگن ها، میگن اون چهارمی برتر از ستای قبلیه ها اینا رو دارن ها، میگن چهارمی برتره ها، تقدیم و تأخیرشون زمانیه، اینا رو دارن، اما نفی اون ستا رو نمی کنن. چند تحلیل داره؟ یه تحلیلش اینه، اینا صحابیان خون پایشون ندارن. یه تحلیل اینه که نه، قبول ندارند به لحاظ علم و معرفت همتای امام علی و اهل بیت باشن، تقیه میکنن چون فضا خفقانه. مثلا بعضی از اینها هست، شما همین تذکرت الاولیا نگاه بکنید، خلفا رو که شرح احوالشون اول شروع به بیان مناقب و القاب و اینها، مثلا برای سه تا خلیفه نگاه کنید چقدر لقب داره، چی میگه، برای امام علی علیه السلام چقدر فرق میکنه، اصلا یه خلفا عوض میشه. یا تو متون بعضی از عرفا داریم که تعریض میزنن به اینها، اما نمیتونه تصریح بکنه. مثلا ابن عربی داره که اگر ترس از این جسمان، ترس از این بدن نبود، تو رساله انقای مغرب من هر آی نمیگفتم خاتم اولیا کیه، اما بگم میکشنم. خب یک تحلیل، تحلیل تقیه است. یه تحلیل که به لحاظ مذهب فقهی اهل سنت هن، اما به لحاظ اعتقادات و معارف، اعتقادات و معارف اهل بیت و شیعه رو دارن. یه تحلیل که نه شیعه هن. که پرسه میتونه باشه. نکته اینو میشه قسم حضرت عباس خورد که به لحاظ معارف عمدتا معارف اهل بیت رو دارن و امام علی و جانشین اصلی پیامبر میدونن، اینا مشخصه.
این
خاتم اولیا ما یک ختم زمانی داریم، یک ختم مقامی. خاتم یعنی کسی که طی کننده همه مراحله، خاتم طی کننده، ختم کننده. ختم مقامی یعنی اینکه کسی همه اطوار و دایره ولایت رو طی بکنه، مراتب ایمان، دایره ولایت. ولایت اینجوریه، قوس نزول، قوس سقوط. یه از این مبدا بیاد نزول کنه تا در قوس سقوط به خود مبدا که حق باشه برسه. ان نهایات یا رجوع الی بدایات، نهایات چی هم رجوع به بداياته. همین باید این رو توضیح بدم شما خواهید، چون تو فضا مستقی ها نخوندید. این مبدأ حق دیگه، فعل از حق ساری و جاری میشه، مراحلی رو طی میکنه، مراحل عوالم هستی تا میاد انزل مراتب هستی، طبیعت، در قوس صعود باز میره به سمت حق. بله. نهایات چیه؟ هی رجوع الی البدایات. مبدا منتها یکیه، منتها حق دیگه. اما سیر هستی اینجوری نیست، خط خط مستقیم نیست، تکرار نیست، حرکت حرکت گزاف نیست، دایره است. اینجا بالفعل میشه، مفصل میشه، فرق میکنه با این طرف. قوس صعود غیر از قوس نزول، حقایق بالفعل میشه، مفصل میشه. به این میگیم غیب محالی، عالم سالش رو. اینا مفصله، باید فلسفه عرفان خونده باشید و اینا بتونم براتون توضیح بدم. خلاصه حرکت حرکت مستقیم نیست، نهایات رجوع به بدایاته. خاتم کسی است که همه دایره ولایت رو بهش تحقق داره. بس ختم مقامی انحصار به شخص نداره. همین الان هم میشه کسی خاتم اولیا باشه، ها؟ یعنی چی؟ کسی همه اطوار درجات قرب الله رو طی کرده. جزئی که با اون توضیح، اولیای شمسیه، اولیای کلیه کیان، همه کمال این غیر معصوم که خاتم هست اینه که برسه وصل به معصوم بشه. اما توحید رو میچشه، به خدا وصل میشه، اما به اندازه اینکه از مجرای باطن معصوم وصل میشه، بنا عبد الله، بنا عرف الله. ابن عربی توی فتوحات داره که این بحث خاتم اولیا توی فصل شیسی مطرح میشه، بحث عطایای ذاتی، عطای اسمایی، خاتم انبیا، خاتم اوصیا، بحث از مصداق نمیکنه ابن عربی. قیصری و شارین توی شرح فصول بحث مصداق میکنن. توی فتوحات چند متن داره ابن عربی، اجامه خاتم اولیا حضرت عیساست، اجامه خاتم اولیا خودم هستم، اجامه خاتم اولیا کسی است که من علامت خط رو در او دیدم، فی مدینه فاس، در شهر فاس، جای دیگه می تو شهر فاس دیدمش، ابن سبعینم با هم، ابن سبعینم با هم بود، یا ابن سودکین با هم بود، اونم دید و علامت ختم رو در او دید. خب این ختم ها با هم فرق میکنه. خاتم ولایت مطلقه حضرت عیساس میگه، خاتم ولایت جزئیه مقیده، جزئیه میگه خاتم ولایت جزئیه منم. و بعد یه کشفی هم توی فصل شیسی داره، توی فتوحات هم میاره، میگه من توی واقعه و رؤیا دیدم خانه کعبه رو که من خالی بود، یه حجرش، من خود جای اون حجر قرار گرفتم، پر کردمش، فهمیدم که من خاتم اولیا در زمان خودم هستم. میگه خالد خاتم ولایت جزئیم. یک خاتم ولایت مقیده هم داره، میگه خاتم ولایت مقیده مهدیه، درسته؟ اینا با هم فرق میکنه. نه مشترک لفظی چرا؟ اقسام ختم ولایت گفتیم. خاتم ولایت مطلقه حضرت عیسی، مقید حضرت مهدی، جزئی ابن عربی. حالا توضیح میدم. ولایت جزئی که مشخصه، میگه من دوره خودم بالاترین کسی هستم، به درجه قرب رسیدم، خاتم اولیا تو زمان خودم. الان ما میتونیم بگیم مثلا الان یه بزرگی رو بگید اهل عالم ربانی کیه؟ الان مثلا بگیم آقای حسنزاده خاتم اولیاست، میتونیم بگیم یا نه؟ دوره خودش خاتم اولیاست. میگه من امام زمانم، میگه من قطبم، مثلا اینا رو میگه. ابن عربی من دوره خودم، فاطمه اولیا جزئی ام، یه جزئی ام مشخص شد قمری است دیگه، مشخص شد. مشکل جای دیگه است، بحث عیسی حضرت مهدی اونجا. خاطر البته مقید، ابن عربی بحث مقید بالاتر از مطلق است. اینو قیصری هم درک نکرده تو شهر. مقید رو توضیح میده توی فتوحات. مقید یعنی کسی که قید ختم محمدی خورده. می خاطر ولایت مقید مهدیه، همونیست که توی شهر فاس دیدم و علامت ختم توی پیشانیش دیدم، اون مقید به ختم ولایت محمدیه. رضا خاطر ولایت مطلقه تحت ولایت اوه، مقیده بالاتره. مطلقه یعنی قید محمدی رو نداره، فهمیدید؟ خاطر ولایت مطلقه تو ظاهر اینه، مطلق یعنی سعیه. مقید ها مطلق به این که قید محمدی نداره، آزاده از این. مهدی امام مهدی عجل الله، حالا تابل من عجل اون نداره، امام محمد مهدی که میگه ختم قید محمدی رو داره، وارث محمدی بقیت اللهه، وارث پیامبره، اینو داره. لذا این بالاتره و عیسی تحت ولایت اینه. لذا است که در آخر زمان میاد اینا رو داره دید، میاد با امام مهدی، میاد عیسی اینا رو دیگه داره، با امام مهدی میاد و فضایی که ما داریم تو شیعه اشاراتش اینا رو قمشه‌ای میگه، آواز قمشه‌ای تو حاشیه‌اش میگه. اون وقت خب قیصری از با تأثیر سنی‌گری اینو نمیگه که خاطر ولایت مطلق عیساست. اون وقت مثل الان نبوده که همه متن فتوحات همه رو جمع بکنی و سجو بکنی این کارا رو بکنی، اینجوری نبوده. چند تا متن دیگه، چند تا متن رو ندیده تسلط اینجوری هم. نه تو فضا نمیدونن. خیلی از این اشکالات همینجوریه. یا مثلا ابن عربی شیعیان به صورت خوک میگه من دیدم. شنیدید؟ اصلا همینه، میگه توی والی که اینجوری نیست. میگه توی فوتاد میگه من رجبیون رو دیدم. اینا سبب مکاشفات بودن. کشف رجبیون چی بود؟ رجبیون میگفت ما روافض رو در ماه رجب به صورت خنزیری میبینیم. نقل میکنه. ولی اصلا روافض یعنی شیعه مگه اونجا؟ روافض اون وقت اونا میگن خوارج تو اون دوره، تو اون منطقه، الان هم همین متداوله تو منطقه اسپانیا و اندلس که اینا بودن، روافضی اون وقت به خوارج میگفتن، الان هم میگن به خوارج. تو داره کشف رجبی اونو میگه. نه حالا میخوام بگم که روافض اصلا خوارج هم، روافضی که این میگه خوارج هم، واضح داره. خب میگم بقیه اش هم گفت به حلوم مجره. اگه بخوام تک تک بگیم جلو اکثر اینجوری. حتی کم و زیاد ابن عربی داره معصوم، هیچ که معصوم نیستش غیر از شهاده معصوم انبیا و اوصیاشون. کسی تایید کامل ابن عربی و هیچ عارف دیگه رو نمی کنیم. اشکالات دارن که حرفی نیست. ابن عربی خب از این مسائل داره که متوکل رو ببره از اولیا، این فضاها رو داره. اما میخوام بگم که نکته که حالا توی ابن عربی و بعد عرفا اهمیت داره و شایسته توجه بیشتر از ناهی ما به اونها هست این است که فضایی که محبت اهل بیت جرمه، فضایی که روایت روایت اهل سنت، حاکمیت اهل سنت تا چند صد سال، تو اون فضا به قدرت شهودش و انقیاد و عبودیتش از اون فضا و بستر فاصله میگیره. این مهمه، این مهمه و خدا حقیقت رو بهشون نشون میده. اینا اهمیت داره که تو بستر اهل سنت درس بخونی، رشد بکنی، روایات و حدیث ها اهل سنت رو گوش بخونی و بگی اینا کلام پیامبره، اما چون شهودت قویه و صفای باطن داری حقیقت خدا بهت نشون میده، از این بستر فاصله میگیری. این مهمه برای ما. ولی ابن عربی مهم نیستش یا هر عارف دیگه، حالا چه چیزی داره اشکال همه داره.
تو شریعت
چی؟ ان الله لا يغفر لا يغفر ما دون ذلك. آیه چیه؟ لا يغفر يشرك به، ان الله لا يغفر يشرك به و يغفر ما دون ذلك. دو سه بارم تو سوره اومده خدا شرک تو نمیبخشه. هر گناه دیگه رو میبخشه. توحید در جان کسی پیاده شه و لجاجت نباشه، تعصب نباشه، انقیاد باشه، خدا هدایت میکنه. جایش اینه. از تعبد، از تعبد و بندگی و تسلیم بودن در مقابل خدا از طریق ولایت این باشه، خدا هدایت میکنه و به اون کمال میرسه. دشمنی نباشه، تعصب و لجاجت نباشه، به هدف میرسه. خب این هم از این بحث. ساعت چنده؟
11 و 1 دقیقه.
نیم ساعت وقت داریم. شیخ و طائفه گفتیم. عرفان ادوار و دوره های تاریخی داره، درسته؟ و مکتب هایی داره. تو این دوره ها و مکاتب چند تا شخصیت برجسته ما داریم. ابن عربی توی قرن هفتم شخصیت برجسته ای هست که عرفان نظری و سر و سامان داده، و عرفان حوزوی، عرفان علمی با محوریت ابن عربی و شارحی نشه. بعد از قرن هفتم ابن عربی، قونوی، نه تو عرفان نظری، تو عرفان نظری، تو بحث های دیگه که حالا داره تو قرن هفتم به بعد. حالا جنید سر جا خوش محفوظه، شیخ طائفه بزرگ مکتب بغداده و اثر گذاره، و مشایخ دیگر تو هر دوره، تو هر قرنی ما چند شخصیت تراز اول داریم. اینجا که یک نفر باشه تو دوره معاصر، دوره قبل، تو هر دوره. ما دنباله رو اهل بیتیم، نه دنباله رو قرآن و سنت هم. جز این که بحث نیست روش کدوم روشه، روش عرفانیه یا روش فلسفیه، روش نقلیه، این بحث روشه. بحث روش که پیش میده جریان میشه، جریان که روش قلبی باشه بحث عرفانه. تو عرفان افراد شاخص هستن بعضی ها، معلوم شد؟ یعنی قراره تبعیت از شریعت و پیامبر بکنیم. پیامبر رو چند طریق میفهمن، قرآن رو چند روش میشه فهمید. آیا روش قلب و ریاضت رو انتخاب میکنید که راه عرفانه؟ روش عقل و فلسفه رو انتخاب میکنید یا روش نقل رو انتخاب میکنید؟ کدومه؟ بعضی ها فلسفی میشن، بعضی ها عقلی میشن، بعضی ها قلبی و شهوده، بعضی هم نقلی هن. عرفا راهشون راه قلب و شهوده، فلاسفه راهشون عقله، آقایون دیگه هم که نقله مشخص. میخوام این جریان‌های فرهنگی اسلامی میشن. خب اینم از این. بحث دیگه اصلا بحث شکیری رو بگم، حالا به سرعت میگم که بحث نسبت تصاوی و تشیع برسیم که حالا فردا یا ساعت بعد سلسله رو شروع کنم ببینیم چی میشه. بحث شکل‌گیری تصوف توی عالم اسلام، دیروز بحث تاریخی کردیم یادتون هست، گفتیم از قرن پنجم، قرن ششم تعین رسمی سلاسل رو داریم با قادریه. شیخ عبدالقادر متقی 570 بود. علل و عوامل شکل‌گیری طلاق صوفی تو اسلام چیه؟ علل و عوامل شکل‌گیری طلاق صوفی در اسلام چیست؟ به نظر شما چیه؟ الان 4-5 جلسه بحث داشتیم دیگه با این توضیحاتی که دادیم. چی شد که ما جریان معنوی تصوف رو داریم ولی اینکه انحرافات زیاد داره؟ کاری به اون انحرافات الان نداریم. جریان معنوی و عرفانی تصوف چرا از کجا نشأت گرفته؟ یک، و چرا نشأت گرفته؟ چی شد؟ چه اتفاقی به لحاظ تاریخی افتاده؟
اون
بله دیگه چی؟ اینی که شما میگید بحث خواستگاه عرفان و تصوفه، ما یعنی محدود کردیم داستان، میگیم تصوف که مراد سلسله هاست. میگیم اینی که شما میگی هم شما بحث خواستگاه عرفان بود، حالا شما جوری گفتید چون جور دیگه ای. بحث این بودی علل شکلی طرائق صوفیه چیه، سلسله های صوفیه. گفتم یعنی یک دلیل مهمی داره که امروز ساعت پیش همش درباره اون صحبت کردیم، امروز هم اشاره کردیم. مهمترین دلیل شکلی طرائق صوفیه اعتقاد به اصل ولایت، اعتقاد به اصل ولایت، اینکه علم لدنی، علم حقیقی، علم الهیه، منشأش الهیه، سینه به سینه از طریق صاحب سر شدن انتقال پیدا میکنه. تربیت معنوی اینجاست، صاحبان سر اهل بیت، پیامبر اکرم سلمان رو تربیت کرد، ابوذر رو تربیت کرد، درسته؟ حضرت امیرالمومنین خمیل رو تربیت کرد، میثم تمار رو تربیت کرد، اویس قرن تربیت شده پیامبر و امام علی و صحابی سر، صاحبان سر دیگر، اینا تربیت شده این خاص بودن. مهمترین عامل شکل‌گیری طرائق صوفیه اعتقاد داشتن به اصل ولایته، این یک، که این ولایت به معنای حضور برکت محمدی صلوات الله علیه. یعنی اگر ما شریعت رو منحصر بکنیم توی نبوت و رسالت، با ختم نبوت تشریعی دیگه بسته میشه راه. کی حال و هوای دین و شریعت پیامبر هنوز زنده است و ادامه داره و ساری و جاری است در همه، وقتی استمرار ولایت رو قبول بکنیم، وقتی که قائل باشیم ولایت یعنی بهره مند شدن برکت محمدی صلوات الله علیه، نفس پیامبر حاضره، برکتش حاضره از طریق ولایت اهل بیت، و بعد ولایتی کسانی که اتصال به اهل بیت و پیامبر پیدا بکنن، این موجب شکل طریقت ماست. صاحبان سر تربیت شدن، اینها کسانی و اینها کسانی و اینها کسانی و شد چی؟ طریقت و سلسله زنجیره وار. این عامل عرفانیه. یک عامل دومی هم هست، این عامل اصل بلد اصلیه، اون اساس کاره. توی تاریخ تصوف تو اواخر قرن سوم هجری یک اتفاقی در شرق ایران در مکتب خراسان افتاد، و اون اتفاق گذر از شیخ موعظه‌گر هست به شیخ مربی. توضیح میدم عامل دوم شکلی طریقت ها عبور از شیخ و تعلیم به شیخ و تربیته. یعنی چی؟ یعنی قبل از اواخر قرن سوم، توی قرن سه دو، کسی که دایه معنویت داشته، دایه دین و کمال و سلوک داشته، میرفته با افراد متعددی ارتباط برقرار میشده، مجالس اینها شرکت میکرده، مواعظ اینها رو گوش میکرده، توصیه اینها رو عمل میکرده. توی اواخر قرن سوم مخصوصا با ظهور جنید 297 یه اتفاقی افتاد، و اون اتفاق این بود که مرید، کسی که طالب سلوکه، با مشایخ متعدد دیگه نمیتواند تماس بگیرد. مرید در زمان واحد باید ارتباطی منسجم و مستحکم با مرشد خودش برقرار کنه، همچنان که مرشد از اون طرف، این ارتباط دو سویه است، مرشد ارتباط و توجه دائمی و مستحکم با مرید باید داشته باشه، تا جایی که آداب مریدی و مرادی بر وضع و قرارداد شد. مرید بدون اجازه مرشد مسافرت نمیره، مرید بدون اجازه مرشد ازدواج نمی کنه، کارهاشو با اجازه مرشد انجام میده. وظیفه تربیت معنوی مرید از این به پس بر عهده مرشده که یک نفره دیگه. شیخ موعظه‌گر این که پای منبرهای افراد متعدد بری تبدیل شد به یک شیخ و تربیت معلم، تربیت کننده نفوس، انسجام اومد، اون تکثره رفت. در طول هفته این شاگردان بر حلقه این مرشد دوره جمع می شدن، توی منزله، توی مسجد، توی تکیه حسینی و خانقاهش، هر جایی. درست شد؟ شاگردان این شخص و تعلیم و راه و روش سلوکی این مرشد با دیگری فرق میکنه، اون با دیگری فرق میکنه، با دیگری فرق. ببینید افراد و جریان های متعدد شد، شکلی طریقت ها رو ما داریم. پس عامل دوم چی بود؟ گذر از شیخ موعظه‌گر، شیخ و تعلیم به شیخ و تربیه که شیخ مربی باشه. دیگه باید با یک نفر تو ارتباط سلوکی و معنوی داشته باش، نمیشه با چند نفر ارتباط بگیری. و این شخص هم برای خودش قواعد و دستورات طریقتی خاص داره که از دیگری ممتازه. این شده یک طریقت، یک جریان معنوی. عامل سوم تأسیس انجمن های اخوت و برادری است. توی تاریخ عرفان و تصوف اگر نگاه بکنید تو بعضی از اماکن بعضی از مشایخ صوفیه بناهایی رو ساختن تحت عنوان مهمانخانه ها، تحت عنوان خانقاه دو غیره. کار کرده این مهمانخانه ها، این دو غیره خانقاه ها این بوده، کسانی که در راه موندن میبنید اینجا اطعام میشدن. در بعضی خانقاه هنوز هسته میشه و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یا نه، یکی از آداب تصوف آداب سفر بوده. این صوفیه میرفتن تو شهرهای مختلف مشایخ مختلف رو ملاقات میکردن، درسته؟ میخواستن مقیم بشن. کجا مقیم میشدن؟ کجا؟ توی خانقاه. طلب هایی که الان هستیم میریم توی سفر شهر دیگه کجا میریم؟ اون وقت درویش ها صوفیه مثل الان هم میرفتن توی خانقاه ها. پس این تأسیس انجمن های اخوت برادری و بعد بنای نهادهای اجتماعی مثل خانقاه ها، مثل مهمان خانه ها، مثل این تکایا موجب شکل‌گیری این جریان ها شد. مثلا این خانقاه شیخ خودش رو داشت با شاگردان خودش، خانقاه دیگه شیخ خودش رو داشت با شاگردان خودش. اینا از هم دیگه ممتاز می‌شدن، قواعد و دستوراتشون فرق می‌کنه، قواعد خانقاه فرق می‌کرد، دستورات ریاضتی و عرفانی اینو فرق می‌کرد. داریم شکل‌گیری طریقت ها رو میگیم ها، نظام شدن طریقت ها مختلف و متعدد و خودش طریقت هم با اصل ولایت شکل گرفت دیگه. نه نه نه، خانقا یک شأنش همون این است که اطعام و حالت به قول شما پذیرایی، یک شأنش برای مریدهای اون شخص شیخ. اون شیخ توی خانقا همیشه مقیم بود، جایش مشخصه و در طول هفته در دور این جمع میشن، جلساتی داشتن، مجالس سماع تو اونجا تشکیل میشد، مجالس ذکر تو اونجا تشکیل میشد. همه میدونستن که آقا هر وقت با شیخ و کار دارن هست، مقیم خواهم میرفتن اونجا. یعنی محافل عرفانی و تربیت عرفانی هم اونجا صورت میگرفت. چله کشخونه داشتن، ریاضت هایی که نوبت بکشن توی خانقاه، اتاق‌های خاصی داشت، بهش میگن سلول یا زاویه، به اندازه یه نفر جا میشده. 40 روز میرفتن اونجا میشستن، یه کسی بود خدمت میکرده، افطاری برای اونها میآورده، سحری میآورده. این 40 روز از اونجا بیرون نمیومدن و بعد تحت نظارت این شیخ خانقاه بودن، اون سرکشی میکرد به اینها. منابع مالی چند جوره؟ از قدیم هم برای مساجد، هم برای خانقاه ها، هم برای مدارس علمیه. چون توی قدیم نگاه کنید معماری اینطور بوده، مدرسه علمیه، مسجد، خانقاه کنار هم بوده. منابع مالی یعنی میگن کار فرهنگی، کار اقتصادی هم کنارش میکردن این بوده. کشاورزی، موقوفات، آب انبارها، از قدیم اینطور بوده. یعنی کار دینی فرهنگی میکردن کنارش موقوفات میکردن، سنت دینی بوده، وقف میکردن روستا رو، زمین رو، طرف میمیره محصولش رو وقف میکردن، اینطور بوده. یه بخشش اینه، یه بخشش بهش میگن فتوح و نظر و نیازهایی که مردم میکردن، مردم نظر و نیاز به اینها میکردن. یا فتوح این بوده که توضیح داره میرفتن اینا حالت تکدی نه میچرخیدن و مردم از باب نیاز و نظر به اینها پول میدادن. درویش های دوله گرد بهش میگن. بله نه اون وقت اینجوری نبوده تا قرن 89. مثلا شیخ احمد غزالی هم مدرس مدرسه است، هم میاد شیخ خانقاه، نمازشون و کارهای دینی رو توی مسجد انجام میده، بعد میاد بعد از اون مثلا متن عرفانی توی خانقاه برای این صوفیه تدریس میکرده. نه اصلا رفتی به دانشگاه اونجوری نه. چرا؟ نه مدرسه علمیه، این شریعت، اینجا طریقت و سلوک، مسجد، خانقاه. خانقاه عمومی نبود، هر کسی راه نمیدادن که شریعت مسجد عمومیه. الان خبر نمید. اما قدیم اینا بناهاش هست تا الان هایی که میگم رو هوا نمید هست الان اینجوریه تو هم تو ایران هم بعضی کشور اسلامی دیگه اینجوریه. یعنی میخواییم در تعارض با هم نبوده، هر کدوم کارکرد علاهده داشته. توی مسجد که نمیشه خوابید، احکام بهش بخوابی جنوب میشی، حائض که نمیتونه بیاد، اما توی خانقاه میشه. اونجا باید چله بکنی، اونجا میتونی بخوابی ریاضت بکشی. خب میگم فلسفه داشته، اما گزاف نبوده که. اختلاف از نه اختلاف از این بود که دیروز توضیح دادیم اینها رو، تشریف نداشتید، بحث مخالفت هایی که از ناحیه بعضی عالمان اسلامی با تصوف و حکمت شده به طور کلی از اونجا و تو دوره های تاریخی از همون دوره نخستین اینجوری بوده که یه وقتی حجمه به صوفیه می شده از ناحیه بعضی عالمان اسلامی که قشری بودن قبول نداشتن، حاکمیت نفوذ داشتن، اثرگذار بودن، حلاج رو به دار کشیده مثلا، ابوالحسین نوری رو تبعید کردن. بله چهار سه میام جلوتر همینطور تو دورهای تاریخ فهم میکنن خانقاه رو خراب میکنن. خانقاه چه بدعت در دینه، چون قدرت دستشون بوده و وجوهات دستشون هم میرسید به مردم، زوربوز اجتماعی داشتن. اما توی دوره هایی نه، خانقاه ها اینا غالب بودن. تو دوره صفوی اینجوری بوده. الان با این توضیحاتی که عرض کردم بدعته؟ الان مدرسه علمیه بدعت یا روایت داریم براش؟ نه اینجوری بوده؟ بدعت در دینه که اونم بالاخره چیز نه؟ اونم بالاخره همین دیگه فرق نمی کنه. بدعت یعنی ریشه دینی نداشته، نداشته باشه، یه بناه چیه کار بلاد فرهنگ اجتماعی هرچی. وقتی این که مقابل باشه اون فهم میکنه، اگه مقابل باشه، فرقه باشه، اینا باشه، اینا رو نمیپذیریم. بله به دوره معاصر اینجوریه. تو دوره معاصر فرقه شده، تشکیلات شده، حزب شده، تصوف طریقت با معنای قدیم نیست. جهله صوفیه غالبا شریعت گریزی زیاده. حالا آسیب ها رو عرض خواهم کرد، آسیب شناسی میکنیم انشالله. خب میگم دوره معاصر یه قرن 3 4 5 6 7 اینا تکرار قدیم بوده، الان اون سبکی نیست. اگرچه اوقات کم پیدا میشه ها، میخوام بگم که نمیشه به یه چوب همه رو روند، اما میخوام بگم که بدعت وقتی هست که در مقابل آموزهای دینی باشه. الان اینکه کسی بیاد من بلند شم، ما روایتی نداریم براش، این بدعت در دینه. نه اینکه شما فیزیک شیمی بخونید روایت داریم براش، نمیدونم چه کلام جدید میخونید، فلسفه قبل بخونید، که بدعت در دین اگر اینطور نگاه بکنید. اما بحث دیگه علمه، به تناسب زمان و مکان و اینا اقتضاعات احتی فهم میکنه، اونم همینه. خب یه منکر آسیب و انحراف نیستیم، اینا که سر جای خودشه، اما اینکه آقا این بنا در مقابل مسجد و بدعت در دینه، تجربه تاریخی نشون میده که اینطور نبوده، هیچ مشکلی با هم نداشتن، ولی معید هم بودن. بحث دیگر، بحث علت تعدد طرائقه. ما چی شد که سلسله های متعدد داریم؟ الان با این توضیحاتی که عرض کردم شما بعد یک دلیلشو بتونید بگید، دو دلیلشو حتی میتونید بگید، چون اشاره کردم یک عامل تعدد طرائق صوفیه، سلسله‌های صوفیه، تفاوت مشایخ طریقت هست از اصول و مبادی تربیت عرفانی و طریقه آموزه‌هاشون یکی نیست. عده از این شما درس خارج میدی، 5 تا درس میدی، از یکی خوشت میاد یا تعریفش میدی درس اون شرکت میکنی، یا درس مکاسب میخوای بری، حالا تهران که اینجوری نیست، قوم اینجوری بود، 30 تا مکاسب بود، ببین میدیدیم بعد کدوم درس بهتره، تعریف میکنن، میرفت میشستیم بعد خوشمون میاد، ارتباط میتونستیم با استاد بگیریم، اون درس شرکت میکردیم. اینم اینه، آدم با هر کسی ارتباط نمیتونه بگیره. الارواح جنود و مجرد است، فما توارف منها اعتلف و ما تخالف منها تناکره. آموزا مختلفه، سلیقا مختلفه، روش های تربیتی مختلفه، لذا این شخص با شخص دیگر روشش فرق میکنه. این شده یک جریان، اونم شده جریان دیگه. این شده نعمت اللهیه، اون شده نقشبندیه، اون شده شاذلیه، اون شده چشتیه، اون شده نمیدونم سهروردیه، اون شده خاکساری. همینطور فهم میکنه تعدد فهم. این نگاه، نگاه به لحاظ تفاوت آموزه هاست. گاهی اوقات منازعات فرقه‌ای و کشمکش‌های داخلی و سلسله‌ای موجب میشه. یعنی این آقا که قطب سلسله است، پیر سلسله، هر کیه، یک کسی که جانشین میذاره ازش تبعیت نمیکنه، این هر کی ساز مستقل میزنه، ساز مخالف میزنه، بعد خودش میشه یه شعبه، اختشاش میشه، اون یه شعبه، این یه شعبه، این یه شعبه. این عامل دوم، تنازعات فرقه و کشمکش های داخلی و سلسله. نه عرض میکنم عمدتاً تو این 200 سال بیشتر شده، 150 سال 200 سال قبلا این سبکی نبود، مثلا توی تشیع خیلی شده. چرا
بهرمنی مثلا فاصله رو برداشت؟
چی؟
اون
جاره خطر اینه توی هر خانه طریقت و تصوف اقسام اجازات توضیح میدارم. ساعت امروز بودم، ساعت پیش بود، یادم نیست که این ساعت توضیح دادم. یه هفته کسی قدیمی بود، کسی شیخ مستقل میشد، اجازه ارشاد که میگیره، فارغ التحصیل که میشد، میرفت مستقل. آقا اومده بود مثلا اومده قوم، مجتهد شد، رفت روستای خودشون، شهر خودشون، درس و دفاع کرد، سطح و خارج رو داره میده، مرجع تقلید شد دیگه، رساله داره در خودش، استادش هم زنده است. یا بیان رفت نزد یک استاد طریقتی 18 سال 15 سال خدمتش کرد، سلوک کرد و اینا، به کمال رسید، بلفل شد، استادش گفت تو خود میتونی دیگه شاگرد داری کنی، تربیت کنی، اجازه بهش داد. حالا یا اینجا با یا برو شهر خودتون، فرقی نمیکنه. اون رفت برای خودش مستقل شد. درسته؟ اقتدار پیدا کردن بعضی از مشایخ و اینکه خودشون مستقلا دیگه ارشاد کردن، باز یکی از عوامل تعدده. اتفاقا هر چی متعدد باشه این خوبه. یا نه؟ یک استاد، یک معلمی فارغ التحصیل متعدد داشته باشه، توی یک کلاس 20 نفره 8 تا نمره عالی بگیرن خوبه استاد بشن، یا اینکه نه هیچ کی نگیره، یه نفر بگیره 8 تا بگیره، نگه این خوبه که قوت یک استاد فارغ التحصیل متعدد داره. قدیم اینطور بود، اینا که فارغ التحصیل میشدن مستقلا ارشاد میکردن. توی این 150 سال اخیر انحصار طلبی اینها اومده، اینکه من قطبم، همه بعد از من تبعیت کنم، یک نفر. عرض میکنم عمدتا طریقت های شیعی اینجوریه، تو طریقت های شیعی بیشتر اینجوریه انحصار طلبی. اهل سنت دارن، اونم به این پررنگی، اهل سنت این اختلاف، این سبکی نیست توشون.
اینجا مثلا در سال 20 سال قطبه بود، قبل از من
نه قدیم تو این قبل از 100 سال این بوده، این کسی که خلیفه میشده مستقل ارشاد میگه، اختلافی با استادش با اون هم قدمش برادر طریقش که مستقل نداشته که، هر 80 دارم تدریس میکنم جداگونه، هر 80 برای خوش حسینی و مدرسه حوزه علمیه و خانقاه دارم، اختلافی نیست. وقتی بحث انحصار طلبی مطرح شد، این که من قطب هستم همه باید با من بیعت کنن و اینا، این اختلافات میشه. این معمولا توی طریقه گنابادی و طریقه جواد نوربخش که نعمت اللهی و توی متأخر خیلی زیاد شده، هم باطل دانستن سلسله ها و روش های دیگه و اثبات خود، این خلاف روح تصوف و طریقت بلاز تاریخی از قدیم اینطور نبوده، ولذا عامل تکثر و اختشاش و شعبه شعبه شدن شده. اینم عوامل تعدد و تکثر طریقت‌های صوفیه.